بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. فبلغ الرسالة صادعا بالنضارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا سبجهم آخذا بأقدامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعدة الحسنة يكسر الأصنام وينكت الهام حتى انهزم الجمع وبلّوا الدبر حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وانحلت عقد الكفر والشقاق وطاح مشيض النفاق وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماس وكنتم على شفا حفرة من النار. بخشی از خطبه مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها است که مدتی است به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق عنایت می‌کنه بخشی ازش را تلاوت می‌کنیم و در حدی که توفیق داشته باشین عرایض مختصری هم در توضیحش عرض کنم. از جلسه گذشته به این بخش رسیدیم که حضرت خطاب می‌فرمایند به مردمی که حاضر در مسجد بودند. از قرائن برمیاد که قبلا اعلام شده بود، مردم می دونستن که ایشون براست تشویرند در مسجد و صحبت کنه. مردم جمع بودن و منتظر بودند. خانوم ها هم در پشت پرده در کنار حضرت بودند، مشغول صحبت. شروع کردن به خطاب کردن به حضار: ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض کردم که نکته های روانشناختی بسیار دقیقی در چینش بخش های این خطبه رعایت شده که هر که بیشتر به این مسائل آشنا باشه رموز این بیانات و راز این ترتیب را بهتر میتونه درک بکنیم. ما هم علممون کمه، هم عقلمون ضعیف. اندازه‌ای که عقلمون میرسه یه چیزی عرض میکنیم. هدف از این خطبه این است که مردم از اشتباهی که درش واقع شده بودن قدر متیقن شیطان در این اشتباه دخیل بود، کسان دیگری هم کمابی شاید مؤثر بودند، مخصوصا که در بین مسلمانان منافقینی به نص قرآن وجود داشته. حضرت در این چند روزی که بعد از وفات پیغمبر اکرم زنده بودند، 70 روز یا 90 روز در این حدود ها بود، یه وظیفه ای را احساس می‌کردند که با همون حال نقاهت و بیماری و اینها این وظیفه را ادا کنند و مردم را روشن کنند. این است که شروع کردند به معرفی مقام رسالت و زحماتی که اون حضرت برای هدایت مردم به خصوص مردم جزیره العرب متحمل شدند و در ظرف مدت رسالتشون مردم را از چه پستی و ذلتی به چه عزتی رسوندند. خب مردم می دونستند اینا چندی نگذشته بود از بعثت پیغمبر اکرم و از رحلت اون حضرت، جوان ها هم بالاخره این اندازه ها می دونستند پدر مادرشون چه کشیدن تا به اینجا رسیدن، ولی آدمیزاد فراموشکاره، یادش میره و وقتی آدم غفلت کرد فراموش کرد که انهو نمیدونه. ما خودمونم میتونیم تجربه کنیم، خیلی چیزا رو آدم میدونه، یه وقت توجه داره به این دانسته هاش، آگاهانه هوشیارانه به اینا میاندیشه، گاهی نه میدونه اما گوشه های ذهنش گرد گرفته، ازش بپرسن میدونه جواب بده اما چندون تأثیری در رفتارش نداره. من بارها عرض کردم که از زمان بچگی وقتی این داستان ها رو من میشنیدم برام معما بود که چطور میشه مردم که سالها پای منبر پیغمبر بودن، در رکاب پیغمبر، در جنگ ها شرکت کردن، یک دختر از پیغمبر مونده، اینم 70 روز بیشتر مهمانشون نبود، چطور اینجوری رفتار شد با؟ نظیر این معما رو درباره داستان کربلا هم همیشه به ذهنم میاد، چطور ممکنه در این فرصت کوتاهی بعد از رحلت پیغمبر مسلمان ها بیان با نوه پیغمبر با اون همه سفارش ها اینجور رفته بود؟ چجور اصلا تصورش میشه؟ واقعا من نمیتونستم درست تصور کنم. تا این جریانات اخیر که اتفاق افتاد خیلی از معماها برام حل شد، فهمیدم نمیشه آدمیزاد یه موجودیه که خیلی چیزا رو فراموش میکنه، انگیزه های ممکنه درش وجود داشته باشه که خودش هم متوجه نیست. به هر حال اگر بخوان کسی را آگاه کنن، بیدار کنن، از اون دانسته های خودش براش استفاده کنن، هیچ راهی نداره جز این که سعی کنن اون داستان های گذشته را به خاطرش بیارن تا یک انگیزه درش ایجاد بشه. خب مردم عرب، ما درست نمیدونیم پیغمبر چیکار کرد با اون مردم، ولی اونا خودشون میدیدن چه وضع زندگی داشتن قبل از اسلام، بعد از اسلام همین مسلمان ها در مکه چه عده قلیلی که بودن و چه مشکلاتی زندگی میکردن و به برکت اسلام و به برکت رهبری پیغمبر اسلام به چه عزتی رسیدن. خب اینا میدیدن اما غفلت میکرد. راه دوری نداریم، همه ما میدونیم امام چه خدمتی برای جامعه ما کرد، نه تنها برای جامعه ما، برای همه شیعیان، نه برای شیعیان تنها، برای همه مسلمان های عالم، بلکه برای همه مستضعفین عالم، حتی از غیر مسلم. همه ما میدونیم اما خیلی وقتها فراموش میکنیم که قدردانی از این نعمت بکنیم. بالاخره ما آدمیزاده ها این عامل هم در وجودمون خدا قرار داده که اگر یک کسی به ما احسانی کرد یه جوری ازش قدردانی کنیم. تا آدم قدردانی نکنه از یک کسی که بهش خدمت کرده، احساس میکنه یک کمبودی داره، آروم نیست. من چند بار این مثال رو زدم، نمیدونم حالا شما هایش رو از من شنیدید یا نه، ولی خوب روشن میکنه که فطرت آدمیزاد چقدر فطرت پاکی است. خدا در درون فطرت آدم چه انگیزه های نورانی قرار داده، حتی در افرادی که خیلی دور از حقایق اسلامه. یه داستانی رو من بارها نقل کردم که یه سفری در زمان زلزله رودبار اتفاق افتاد. ما امریکا بودیم، در شب جشن استقلال آمریکا، چهارم جولای، فورث آف جولای به قول خودشون، جشن استقلال آمریکاست. دیگه خیلی شادی میکنن، شادی ها از حد میگذره که دیگه به قول ما رفع القلم هست، همه کاری در همه جا انجام میگیری. اتفاقا ما اون شب در نیویورک بودیم، ولی خونهی که توش زندگی میکردیم در نیوجرسی بود. اینم شاید همه بدونید نیویورک شهر عظیمی است که روزها جمعیتش تقریبا دو برابر شب هاست، یعنی اون جمعیتی که روز زندگی میکنن مسکن نداره توی نیویورک توی زندگی کنن، میشون شهرهای اطراف و اینا میره. تقریبا جمعیتش روز دو برابر شب هست، یعنی خونه کمه، بیشتر ساختمان های تجاری و اداری و اینا هست. از شهرهای دیگه میان برای اونجا، شب برمیگردن به شهر خودشون. حتی کارمندهای نمایندگی ایران در شهر نیوجرسی زندگی میکردن که نزدیک نیویورک. ما شب بعد آخر شب با این میزبانمون که یکی از اعضای هیئت نمایندگی بود بریم نیوجرسی. آخرای شب بود و اون اوقات هم اینو مال زمان بیش از 20 سال قبله، زمانی بود که این بروهک های منافق و اینا خیلی رفته بودن آمریکا و اونجا هم آزاد بودن. ماها رو وقتی می دیدن تو خیابون اینا هم توهین می کردن، هم گاهی اگه تنها گیر می آوردن اذیت می کردن. برای ما با همین عمامه بودیم و توی ماشین نشسته بودیم، داشته می رفتیم، دیدیم یه ماشین یه شبلت بزرگی اونجا، تاکسی هاشون هم شبلت های بزرگ، سه جفت دختر و پسر سوار این تاکسی هستن. یه جفت جلو نشستن برای راننده، دو جفت دوتن دختر و پسر عقب ماشینه، مسافر بودن، اونا هم از نیویورک میرفتن نیوجرسی. خب پیدا بود که اون شب فورث آف جولای که عرض کردم و با اون رفع القلم تقریبا همه جوان ها وقت مسته، حالت عادی و اینا. حالا آخرش هم ما داریم میریم با این ماشین، در کم اصرار میکرد که بیاد پلو ما و این سرنشیناش با ما صحبت کنه، خیلی اشاره میکرد اصرار. حقیقت شما میترسیدیم آخرش و توی جاده و اینا، نکنه از همین منافقین باشن، قصد سویی داشته باشن. بالاخره از بس اونا فشار آوردن چاره اینا دید راننده اون، تا اینا نزدیک ما شدند و اون دختری که جلوی ماشین نشسته بود دستشو بلند کرد و صدا زد که همدردی من را به خاطر زلزله رودبار بپذیری. یه دختری با من ود حتما مشروب برده بود، نصفی شد داریم، فهمیده من ایرانی هستم از لباسم باید. یادش اومده که زلزله در رودبار واقع شده. تو این نیمه شب آروم نیست، خودشو برسونه و اظهار تسلیت کنه. ما خیالش راحت شد رو بزن کی؟ یه دختر آمریکایی. کی؟ اون وقتی که نهایت دشمنی بین آمریکا و ایران است. نیمه شب در حال مستی، اما این وجدانش آرام نیست. تا نگه همدردی منو بپذیرید وجدانش آرام نمیشه. ولی چیزی که از گیرش نمی اومد، نه من او را میشناختم، نه اون منو میشناخت، نه نفعی از همدیگه ما به هم میرسیم. فقط همین آرامش وجدانش بود. میخوام عرض بکنم که خدا در وجدان ما، آدمیزادها، در فطرت ما یه عواملی قرار داده که ما را راحت نمیذاره. یکیش اون وقتی که آدم یک احسانی از کسی میبینه تا یه تشکری نکنه این دلش آروم نیست، خودشو بدهکار میبینه. اقلا به زمان میگه متشکرم، لطف کردید، و یه خود آروم میشه. اگه خدمت بزرگتری است دلش میخواد یک در مقابلش هم خدمتی انجام بده. منظورم این احساس تشکر و قدردانی از کسی است که بهش خدمتی کرده. حالا مردمی که از پست‌ترین شرایط زندگی به عزتمندترین وضع در دنیا رسیدن، میدونن عاملش هم پیغمبر اکرم به برکت اوست. اگر توجه داشته باشن به اینکه پیغمبر چه خدمتی بهشون کرده، حتما وجدانشون آرامشون نمیذاری. حالا پیغمبرم نیست، از بازماندگانش، از دخترش، از بستگانش تشکری میکنند. ولی خب آدمیزاد فراموشکاره، مدتی گذشته، پیغمبرم از دنیا رفته، حالا چند روز هم بیشتر نیست، اما به هر حال ما ها میدونیم خودمون، ما هم جنس دوپا هستیم، ما هم فراموشکاریم. حضرت زهرا سلام الله علیها تلاش میکنند که این حس را در مردم بیدار کنند، این وجدانی که خدا به آدمیزاد داده، این فطرتی که خدا به آدمیزاد داده که شکر گذاری نعمت باشه، این را در مردم بیدار کنند. راهش چیه؟ راهش اینه که یادشون بیارن که شما چی بودید و پدر من شما را به کجا رسون، از کجا به کجا. اون وقت این وجدانش به خود بیدار میشه. این است که اول میفرماید که پدر من چقدر زحمت کشید تا اون رسالت الهی را ابلاغ کنه. اما این رسالت تنها این نبود که بیاد بگه من یه پیغامی دارم خدا به من داده شما بشنوید. خدا گفته بگید لا اله الا الله، بت‌ها را نپرستید، تمام شد، پیغامم رسوندم من. نه، این ابلاغ رسالت تبعاتی داشت که حتی کار به درگیری ها و کشت و کشتار ها و جنگ ها کشید. در مقام ابلاغ این رسالت اونقدر پیغمبر سختی کشید که فرمود ما اودی نبیگون مثل ما اودید. اشاراتی میفرماند به اینکه چه زحمت‌هایی کشید پدر من. اگه بخواد تفصیل تاریخشو بگن که مثنوی 70 من کاغذ شد. یه تیترایی اشاراتی میکنند که چگونه پدر من در میان شما زحمت کشید تا شما رو به اینجا رسوند. بعد از این که یه عده مسلمان پیدا شد در میان شما، اول که اصلا کسی گوش نمیداد به این حرفا، صدای پیغمبر رو نمیذاشتن شنیده بشی، پنبه میذاشتن تو گوشاشون که صدای پیغمبر رو نشنوه. مدت ها گذشت و مجاهدت ها و تلاش هایی که پیغمبر اکرم کردند و بعد مهاجرت و بعد درگیری هایی که بین مسلمان ها و مشرکین اتفاق افتاد و تا بالاخره یه زمینه ای فراهم شد که مسلمان ها یک هویتی پیدا کردند در مقابل کفار، یه موقعیتی پیدا کردن، توانستن حرفی بزنن، خودی نشون بدن، دفاعی بکنن. بعد از همه اینها یه عده مخلص در میان مسلمان ها پیدا شدن که با همه سختی ها بسازند و حاضر باشن وظایف دینیشون رو دقیقا عمل بکنن. ولی اینها اونقدر عدهشون کم بود و در مقابل دشمنان ضعیف بودند که حالا تعبیراتی که میکنند از روی عبارت میخونن ملاحظه میفرمایید حضرت چجور توضیح میدن که شما چجور بودی؟ مثل یه طعمه ای در دست یک صیادی، حالا بنده از میکنم مثل یه گنجشکی در مقابل یک باز شکاری، در مقابل یک عقاب. اون وقتی که تازه مسلمانیتون اظهار کرده بودید و شخصیتی پیدا کرده بودید و هویتی داشتید و اینا، هم تازه مثل یک گنجشکی در مقابل یک عقابی بودید، اونقدر ضعیف ناچیز. خدا به شما منت گذاشت، به برکت پدرم به شما عزت بخشید. این بیان، این نحو بیان که یادآوری بکنن که شما چه جور بودید و به کجا رسیدید، خدا چه نعمتهایی به شما داده، این شیوه مال خود قرآن کریم. حضرت در این بیانشون از قرآن اقتباس میکنند، بعضی جاها جا به جا هم از اون تعبیرات قرآنی رو به کار میبره. در قرآن مکرر از این شیوه استفاده شده، از جمله شما سوره انفال رو ملاحظه بفرمایید. اتفاقا در اونجا موضوع اطاعت از پیغمبر و اینکه اگر مخالفت کنید مبتلا به یک فتنه خواهید شد و برای اینکه انگیزه در مردم ایجاد بشه که از پیغمبر اطاعت کنند تا دوچار اون فتنه نشن، باز همین مسئله را ذکر کرده که یاد بیارید که چی بودید و شما را خدا به کجا رسون. اگر آیاتش یادم باشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. از اینجا شروع میشه این بخش از آیات که خدای متعال میفرماید مردم وقتی خدا و پیغمبر یه چیزی میگن که مایه حیات شماست، بپذیرید. اونا برای خودشون نمیخوان، میخوان شما رو زنده کنن. اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا لله. با این آیه شروع میشه این بخش، این فراز از سوره. بعد می فرماید واتقوا فتنة لا یصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. بعد می فرماید واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم به نصره و رزقکم من الطیمات لعلکم تشکرون. اول تأکید در این که هرچی پیغمبر میگه گوش بدید، این مایه حیاتت. بعد تهدید میکنه که اگر نکنید مبتلا به یک فتنه عظیمی میشید و خدای متعال شما را شدیداً عقوبت خواهد کرد. وعلموا ان الله شدید العقاب. بعد برای اینکه انگیزه درشون ایجاد کنید که حالا حرف پیغمبر رو گوش کنید، بابا این پیغمبری که شما رو از اون پستی به اینجا رسوند، یاد بیارید. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یک گروه اندکی مستضعف در میان جامعه بودید شما مسلمانان. تخافون ان یتخطفکم الناس، این هم مسئله که از کدام مثل گنجش که در مقابل یه وقال می ترسیدید که این شکار کنندگان شما را برو باید، مثل باز شکاری که میاد یه خرگوشی رو، یه گنجشکی رو، یه پرنده ای رو می رو باید. چقدر برای زحمت داری؟ همون فرود آمدن است و گرفتن آورده. من اونه اینو داریم، یک کبوتر در مقابل یک عقاب چه موقعیت داره، چه مقاومتی میتونه بود؟ شما یه همچه حالی داشتید که میترسیدید مردم شما را برو بایند، اونطور که یک پرنده قوی هیکل یک شکار کوچیکی را میرو باید. هیچ نمیتونستید مقاومت کنید در مقابل اونا، یه همچه حالی را داشتید. فآواکم و ایدکم به نصره و رزقکم من الطیبات، خدا به شما پناه داد، خدا شما را یاری کرد، شما را روزی های خوب بهتون مرحمت کرد. همه اینا برای چی؟ لعلکم تشکرون. حالا یه وقت بحث مفصلش کردیم که وقتی خدا میگه ما این نعمت ها را دادیم تا شکر بکنید، خدا نیازی به شکر ما نداری، میخواد ما شکر بکنیم تا ما کمال پیدا کنیم، تا لیاقت رحمت‌های بیشتری را پیدا کنیم. ولی او که از شکر ما نفعی نمیبره، از کفران ما هم ضرری نمی‌کنه. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، همه عالم هم کافر بشن و دامن کبریاش ننشیند گرد، به خدا ضرری نمی‌کنه. که میگن لعلکم تشکرون، برای اینکه شکر وسیله ترقی و تکامل شماست. اگه عبادتی از روی شکر باشی، شما را به اون مقامی میرسونه که انبیا و اولیا رسیده. به هر حال شما این آیه را وقتی ملاحظه میفرمایید، بعد این بخش از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیه که نو تفسیر این آیه است، یه بار دیگه از رو میخونه. می‌فرماید وقتی پیغمبر مبعوث شد، اونقدر علاقه نشون داد برای هدایت مردم، رو جلسه قبل توضیحش دادم تا به اینکه ارتباط بین بحث برقرار بشه تکرار کرده. از یک طرف از پشت به گردن مردم فشار می آورد که برید، پلشون می داد. ضاربن ثبجهم، سبجی پشتی شانه است، وقتی میخواند کسی رو ولش بدن دست بیرن پشت شونه شره بدن. از یک طرف آخدن به اقدامهم، این اطراف گریبانش رو میگرفت و میکشید، هم از پشت هل میداد هم از جلو میگرفت میکشید، یعنی تمام توانش را صرفی کرد تا مردم را هدایت کن. از هیچ چیز مزایقه نمیکرد، چیزی را ذخیره نمیکرد برای خودش، تمام توانشا صرف کرد بلکه یک نفر هدایت بشه. پدر من اینجور با شما رفتار کرد، ولی کار فقط به دعوت نبود، رسید به اونجا که به بت شکنی پرداخت. یکسر الاصنام و ینکت الهام، کار فقط به همین گفتگو و دعوت زبانی تمام نشد، باش مبارزه کردن، مجبور شد مهاجرت کنه، قصد این داشتن که او را به شهادت برسونند، الی آخر مجبور شد تا اینکه روزگاری مکه را فتح کرد، بت‌ها را شکست و جمجمه ها را به زمین انداخت. یعنی کتل هام حتی نهزم الجمع و ولب و دبر، دیگه کار به جایی رسید که اون اجتماع کفار و مشرکین که با هم اعتراف کرده بودند و مثل جنگ احزاب را انداختند، این حرفا را از هم پراکنده شدند، شکست خوردند و پا به فرار گذاشتند. حتی تفر اللیل عن صبحه، اینجا از تعبیرات بسیار ادیبانه زیبایی است که متاسفانه بنده صلاحیتش و بیانش را ندارم که زیبایی‌هاش را درست تشریح کنه. تشبیه می‌فرماید شب را به یک پرده تاریک سیاهی که دریده شد و از شکافش سپیده صبح ظاهر شد. تفر اللیل عن صبحه، پرده سیاه شب پاره شد و سپیده صبح دمید. یعنی اون زمانی که اوایل بعثت پیغمبر اکرم بود برای مسلمان‌ها یک زمان بسیار تیره و تاری بود، خیلی سخت میزش بر مردم، خدا لطف کرد تا رسید به جایی که این زمان شکاف برداشتون پرده، پرده شب درید و صبح امیدی دمید. و اسفر الحق عن محضه، تا اون وقت درست حق آشکار نبود، زمینه ای فراهم شد که حق آشکار بشه، باطن حق، جرفای حق برای مردم باز بشه و بفهمن که حق چیه. و نطق زعیم الدین، اون کسی که سردمدار مسئله دین بود اون وقت به سخن در آمد، تا اون وقت اصلا حرفش مطرح نمی شد، که انهو حرفی نداشت بگی، کسی گوش نمی داد. در مقابلش شیاطین بلبله می کردند و نمی داشتند حرف حسابی به گوش کسی برسی. باز این تعبیرات بسیار تعبیرات زیبایی است. می فرماید خرست شقاشق و شیاطین. شقاشق جمع شقشقه است، شقشقه همون است که خطبه شقشقیگه هم به این نامیده شده. این شتردارا می دونن، بنده هم شتردار نبودم اما دیدم شتر یه حالتی پیدا می کنه در حالت غضبش، گاهی هم در حالتی که میگم مست میشه، یه تیکه گوش از دهنش در میاد، بل 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 اینجوری میکنه. یه مدتی این گوش در کنار دهنش حرکت میکنه تا کم کم آرام میشه و دوباره گوش رو فرو میبره. این گوش اسم شقشقه هست. شقشقه میگن یعنی این گوش شده، نمیدونم در فارسی چی میگن شتربان ها و اینا اگر بدونن، اسم فارسیش من بلد نیستم. درخی یه تیکه گوشتی من دیدم کردن شتر در میاد و مدتی اینا حرکت میکنه، یه صدایی هم ازش در میاد، بلبلی میکنه و بعد اینا فرو میده. میگه اون زمان سخن حق که نطق بود به گوش کسی نمیرسید، برعکسش این بلبله شیاطین بود که فضا را پر میکرد. مطلبی نبود که کسی بشنوه، اما درخی صدایی بود فضا رو پر میکرد، مردم رو گوششون رو کر میکرد. کار برعکس شد، کم کم این بلبله شیاطین فروکش کرد، لال شدن دیگه. و سخنگوی دین شروع کرد به سخن گفتن و حرفش شنیده شد و برای مردم قابل فهم شد. نطق زعیم الدین و خرست، لال شدن اون شقشقه های شیاطین. من حلت عقد الکفر و شقاق، برای کفر و عناد اینا رو تشبیه می فرماید به یک گره هایی که توی کار پدید میاد و نمیگذاره که کار روال خودش رو پیدا کنه. کسایی که مثلا ریسمان را نخ را روی دوک می کنن، یه وقت میشه این کلافه گره میفته بهش. نساج ها و بافنده ها و اینا خوب آشنا هستن، کلافه ای رو که باید باز بشه تا بافته بشه ازش استفاده کنن، گاهی گره بهش میفته، کلافه سردرگم میشه، نخش در نمیاد، کور میشه. خیلی زحمت داره تا بگردن این راهش جاشو پیدا کنن، این نخش رو از سر در بیان تا درست باز بشه. این کار پیغمبر اکرم گره افتاده بود بهش، باز نمیشد. مدتی این چنین بود تا کم کم این گره های کفر باز شد. و طاح وشید النفاق، این نفوذی های نفاق که وارد صفوف مسلمان ها شده بودن، نفوذی های منافق وارد صفوف مسلمان ها شده بودن، اینا بیرون ریخته شدن، آشکار شدن، یعنی فتحشون رو آب اومد، رسوا شدن، دیگه نقشی نمیتونستن ایفا بکنن. کار که به اینجا رسید، فوهتم به کلمت الاخلاص، اون وقت شماها تازه اولی رسید که کلمه اخلاص رو بر زبان بیارید، واقعا موحد بشید، به توحید گرایش پیدا کنید. هنوز اوضاع در هم بر هم بود تا این زمان رسید که گوینده های شیاطین لال شدن، سخنگوی اسلام گویا شد، نطقش رسا شد، کم کم به گوش شما رسید، دعوت پیغمبر شما شنیدید، باور کردید و بالاخره پذیرفتید. فحتم به کلمت الاخلاص. اما عدتون چقدر بود؟ فی نفر من البیض الخماس، در میان یک گروه اندکی که گرسنه، شکم خالی و رنگ پریده، یعنی مش مردم مستضعفی که شکمشون از نان سیر نمیشد و از ضعف همیشه رنگشون پریده بود، صورتشون سفید شده بود از رنگ پریدگی و شکمشون چسبیده بود به پشتشون، شکم خالی رنگ پریده، یه مش مردم ضعیف. اینا شدن مسلمان مخلص. کار به اینجا رسید. و کنتم علی شفا حفرة من النار. عرض کردم که این کلمات حضرت مثل تفسیریست برای اون آیات، از اینجا شروع میشه. کنتم علی شفا حفرة من النار اشاره به آیه ایست که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم علی شفا حفرة من النار فانقذكم منها. امر به این است که مواظب باشید اختلاف بینتون نیفته، از ریسمان خدا جدا نشید، مراظم ریسمان الهی باشید، ازش پراکنده نشید، همه حول این محور متحد و مجتمع باشید. برای اینکه این انگیزه را داشته باشید که بتونید این وحدتتون را حفظ کنید، یاد بیارید که شما دشمن هم بودید، خدا بین شما الفت برقرار کرد. بعد کرو اذ کنتم اعداء، عرب ها صحبتی یکی دوتا دشمنی بینشون نبود، هر قبیله ای بار قبیله دیگه دشمن بودن، پدرکشتگی داشتن، اصلا زندگیشون همینجور میگذشت، دائما جنگ و خونریزی و این از اون قبیله میکشت، اون یکی میمد از این میکشت، دشمنی اصلا یک حالت ثابتی بود میان قبایل عرب، همه با هم دشمن بوده. به برکت اسلام شما با هم محبت و الفت پیدا کردید. بعد کرو اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، در سایه نعمت الهی شما برادر شدید و کنتم علی شفا حفرة من النار، همین تعبیر را که از زهرا سلام الله علیها اینجا آورده. میگه اون وقتی که تازه شما مسلمان حسابی شدید و با اخلاص، یه جمع کوچه که مستضعف فقیر گرسنه پابرهنه بودید، تازه لب پرتگاه آتش بودید، هدایت شده بودید اما لب پرتگاه بودید، هر آن احتمال این داشت که پاتون بلغزه بیفتید تا جهنم. فانقذکم منها، خدا شما را از لب پرتگاه نجات داد به برکت پدرم. در این حال، حال شما مذقت شارب و نهزت طامع و قبضت العجلان، بعضی تعبیرات ادبی بسیار زیباییست، افسوس که بنده ادیب نیستم و نمیتونم درست بیان کنم. میگه اون حال شما در اون وضع اجتماعی شما در اون زمان مثل این بود که کسی که خیلی تشنه هست یک لب به آب بزنه، یک قلوب به قول خودمون یه جرعه آب رو بیاره بکشه به دهنش. شما یه آبی بودید که مردم میتونستن شما رو ببلعنتون. مفقت شارب و نهزت طامع، هر کسی طمعی میکرد در شما میتونست شما رو برباید، مثل یک فرصتی که غنیمت بشمارند و شما را تصرف کنند. و قبضت العجلان، یک کسی با شتاب بیاد از یک جایی بخواد یک پاره آتشی، یک چوب آتش گرفته ای رو میخواد بردار و بره زود اجاقش روشن کنه، بخاریش روشن کنه، با عجله بیاد اینو بگیره و ببره. آتیش رو نمیشه خیلی نگه داشت آروم آروم، بخواند یه بوته آتیش رو بردارن برن و زود بگیرن و بدون برسن که دستشون نزوزه، دعاتش خاموش نشه. یه شما یه همچه حالی داشتی، مثل این که یه آتشی باشه، یه شعله آتشی که یه شخص شتابانی بخواد اینا بگیره زود ببره که دستش نسوزه، آتش خاموش نشه. و همین فرصتی که میشد به دست او هست خاموش بشه. با این حال شما زندگی کردید تا این که حالا وضع زندگیتون چجور بود؟ موت الاقدام، لگد مال قدم های دیگران بودید. تشربون الترق و تقطاتون القد و الورق، آبتون از یک آبشخوری بود که شترها می اومدن درش ادرار می کردن، آلوده به ادرار شتر و گلالود، از همون آب شما می نوشیدید، آب مشروبیتون از این آب. و تقطاتون القد و الورق، قد وقتی گوسفند رو می کشن این پوستش و روده‌هاش و اینا رو دیگه اشخاص حسابی ازش استفاده نمی کنن، ولی اشخاص فقیر گرسنه ای هستن که هم اینا رو می‌ندازن آفتاب خوش میشی، بعد که خوش شد میبرن این باشه غذا درست میکنن. یه غذای شما پوست و روده گوسفندی بود که خوش شده بود، شما ناچار بودید غذاتون رو از این پوستا تهیه بکنید، آبتون از اون پسمونده آب شتر و آلوده با ادرار شتر بود، خوراکتون از این پوست و روده های خوش شده ای که باش غذا تهیه میکنید. این وضع زندگی مادیتون. اذلتن خاصین، از نظر اجتماعی هم در بین مردم ذلیل بودید، خار بودید، هیچ که به شما اهمیتی قائل نبود. باز اشاره می فرمد به اون آیهی که عرض کردم، تخافون ان یتخطفکم الناس، اون آیه را قرائت کردم براتون، فذکروا اذا انتم قلیل مستضعفون فی الارض، مستضعفینش همین بود که یه لقمه در دست یک شکارچی بودید، خوراکتون این بود، خدا آواکم و ایدکم من نصره و رزقکم من الطیبات، از اون آلودگی های پست خدا شما رو نجات داد، بهترین خوراک ها رو نصیبتون کرد. اینا رو می فرماید تا مردم های مقدار وجدانشون رو بیدار کنه که در مقابل کی هستن. اولش که فرمود و علم و انی فاطمه و ابی محمد، این توضیحات رو میده تا خوب متوجه بشن به اون انگیزه گوش دادن و پند گرفتن درشون پیدا بشه. و هدف از اینها همونطور که با دیگه عرض کردم و انشاءالله در آخر نتیجه کامل خواهیم گرفت، همه این حرفا برای این که همونطور که پدرش میخواست در بین مردم یه نفر هدایت بشه، بلکه در این مردم یه کسی باشه که وجدانش بیدار بشه و هدایت بشه. ولی مسئله فدک و این حرفا بهانه ای بود. انشاءالله تتمه بحث خدا خواست جلسات بعد. صلی الله علیه و آله.